مثل یک اردی بهشت 1400 فقه صوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فرع بعدی که صاحب عروه مترتب می کند بر بیانشون داستان مسواک کردن است. می فرماید که و کذا، یعنی همون بیانی که در مورد خیط خیاط گفتیم که نخی رو که خیاط اگر به آب دهنش یا به آب خارجی تر کرده است، اگر نخ بیاد بیرون از دهان و مجدد برگردد به دهان و رطوبتش بلع بشود، و بفرمایید که وارد جوف بشود، فرمود بطل صومه، روزه باطله. خب بطل صومه الا اذا استهلک، مگر جایی که اون رطوبت دیگه به آب دهان مستهلک بشود، به گونه ای که بعد استهلاک دیگه صدق نمی کند رطوبت خارجیه باشد. این بیانی رو که فرمود، می فرماید و کذا، یعنی همین بیان در مورد مسواکم جاری می شود. و کذا لبستا که و اخرج المسواک من فمه و کان علیه رطوبتن، مسواک رو از دهنش خارج بکند و مسواک رطوبتی داشته باشد. خب شما که مسواک میزنید لا محالا مسواک رو از دهن دون بیرون میارید، دوباره میبرید داخل. ثم رده الى الفم، میگد همین حکم دارد. چه حکمی؟ فانه لو ابتلع ما علیه بطل صومه، اگر بلع بکند اون چیزی رو که از رطوبت بر مسواک است، صومش باطله. باز همون استثنای قبل رو میزند، الا ما الاستهلاک علی الوجه المذکور، مگر اینکه داستان چه باشد، مثل قصه رطوبت نخ مستهلک بشد. اگر مستهلک شده است به آب دهانش، میفرماید دیگه مطلب بله چنین نیست، مستهلک شده و پایینم برد اشکالی ندارد و روزش صحیحه. خب این فرمایش یعنی در واقع همون بیانی رو که در باب نخی که کسی به دهان بکند و از دهانش خارج بکند نسبت به رطوبت نخ گفت، یا اینکه نخ به رطوبت خارجی خیس شده باشد، همون بیانی که ایشون نسبت به بفرمایید نخ گفت، همون بیان رو نسبت به مسواک میگوید و میگد حکم مسواکم چنین است. ما باشیم و قواعد کلی و اطلاقات و عمومات، فرمایش صاحب عروه صحیح است، لکن در باب مسواک ما روایات خاصه ای داریم. چون در باب مسواک روایات خاصه ای داریم، باید رجوع بشود به این روایات خاصه ای که در باب مسواک است. با رجوع به این روایات خاصه ببینیم حکم مسئله آیا مطابق قواعد و اطلاقات و عمومات میشد که صاحب عربه فرموده است یا حکم تغییر میکند؟ پس مراجعه میکنیم به روایات خاصه در باب مسواک. ملاحظه بفرمایید، وسائل همون جلد 10 صفحه، بله بفرمایید که صفحه 82 بابی رو داریم، باب و جواز سواک لصائمه بالرطب والیابس على کراهیت فرطب. این فرمایش عنوان باب توسط صاحب وسائل. پس جلد 10 صفحه 82 باب 28 از ابواب ما یمسک و انه الصائم، حدیث اولشو میخونم. ببینید روایات در باب مسواک چند طایفه است. خب روایات در باب مسواک چند طایفه است؟ طایفه اول، طایفه اول روایاتی است که دلالت میکند بر این که مسواک مبطل صوم نیست و اگر صائم مسواک بکند اشکالی نداره. حدیث اول باب جزو این طایفه اوله. محمد ابن حسن به اسنادهی عن حسین ابن سعید، شیخ طوسی با سندش تا حسین ابن سعید که صحیح است، عن حماد عن عبدالله ابن مغیره عن ابن سنان، یعنی عبدالله ابن سنان، خب این سند صحیح است، رند است و صحیح. عن ابی عبدالله علیه السلام قال یستاکس صائم ای ساعت من النهار احب. می فرماید که روزدار می تواند مسواک کند هر ساعتی از روز. خب روزدار که در روز صائمه میگد اشکالی ندارد، هر ساعتی در روز که میخواهد مسواک کند، هر ساعتی که دوست داشته باشد اشکالی ندارد. خب این روایت دلالت میکند که حداقلش، اگر نگوییم دلالت بر استحباب مسواک دارد، لااقل دلالت بر جواز مسواک دارد. روایت بعدی حدیث دوم بابه. روایت بعدیش باز جناب شیخ طوسی به سند خودش تا حسین ابن سعید، حسین ابن سعید از قاسم ابن محمد، عن علی عن ابی بصیر. توجه فرمودید؟ خب من محمد ابن ابی امیر ان حماد ان حلبی، دو تا سند. سند اولش را اگر شما اشکال بکنید به قاسم ابن محمد که مشترک است بین جوهری و اصفهانی، جوهری معتبر و اصفهانی ضعیف است، ان علی ان ابی بصیر، ظهور علی علی ابن بطائی نیست، بنابراین سند اول ضعیف اما سند دوم خوب است. حسین ابن سعید عن محمد ابن ابی امیر عن حماد عن الحلبی، خیلی خوب، جمیعا عن ابی عبدالله علیه السلام. پس روایت دوم صحیحه حلبی است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال الصائم یستاک ای نهار شاء، روزدار میتواند که مسواک بزند هر وقت از روز که میخواهد. خب ملاحظه بفرمایید، اینم دلالت بر جواز میکند هر وقت روز. روایت بعدی حدیث شیش باب صفحه مقابل 83 حدیث ششم، بله باز به اسناد شیخ طوسی از علی بن حسن بن فضال عن علی بن اسباط عن علاء بن رزین عن محمد بن مسلم، اینم صحیح است. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الصائم ای ساعت یستاک من النهار، سوال میکند محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام روز دار چه ساعتی از روز میتواند مسواک کند. قال متا شاه، هر وقتی که بخواهد، هر وقت از روز که بخواهد میتواند مسواک کند. خب ملاحظه بفرمایید، این طایفه از روایات به وضوح دلالت می کند بر جواز مسواک کردن در نهار شهر رمضان. یعنی وقتی میگه جایز مسواک بکنی، جواز جواز وضعی است، یعنی مسواک کردن مبطل نیست، یعنی مسواک کردن مبطل صیام نیست. این یه طایفه. طایفه دوم، روایاتی است که دلالت دارد باز به جواز مسواک کردن، لکن این طایفه دوم اخص از طایفه اول است. اون چیست؟ صحیحه حلبی است، حدیث سوم باب. بله شیخ طوسی باز به اسنادش تا حسین بن سعید اهوازی از برادر حسین حسن عن صفان عن ابن مسکان عن الحلبی، اینم صحیح است. صحیحت الحلبی. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام ایستاک الصائم بالماء و بالعود الرطب یجد و طعمه، میگد میتواند مسواک کند روزدار با آب و با چوب عود. خب عود اون چوب های عراقی که ما بهش میگویم که اون چوب ها ریشه دارد، در حجاز با این چوب ها هنوز هم مسواک میشد و این چوب ها فروش میرد. یه پوست روش دارد، اون پوست رو را که بردارید خود این چوب ریشه ریشه است، مثل ریشه های مسواک. میگد میتواند که با این عودی که رطوبت دارد، خود چوب، چوبا وقتی که تازه باشد نرمه، مضافاً به این که نرم است چوب تازه و جدید رطوبت هم دارد، یا این که چوب خشک باشد، چوب خشک رو گذاشتن تو آب، در نتیجه آب به خودش جذب کرده و نرم شده، دیگه میشد که با آب و با این چوبی که رطوبت بهش هست، حتی به حیثی که وقتی مسواک میکنی طعم چوب را احساس میکنی تو دهانت، طعم این چوبی که اینجا اسمشو میگذارد عود. فقال لا بأس به، فرمودن مانعی نداره. خب شما وقتی مسواک بکنید با آب خارجی یا با رطوبت خود این چوب، خب این رطوبت لا محاله وارد دهان شما و از دهان شما وارد حلق شما میشد، خب علل قاعده باید روزه شما باطل باشد. ولی میفرماید لا بأس به. خب این صحیحه، میگوید مسواک کردن به عود اگر مرطوب باشد و حتی اگر آب روش باشد، یعنی رطوبت عینیه داشته باشد، میفرماید مسواک کردن با این مسواک، خب که به طور طبیعی این آب داخل فضای دهان و فضای حلق خواهد شد، میگد اشکالی ندارد. این طایفه، توجه دارید که از طایفه اولا اخص، تو طایفه اول نگفت آب خارجی باشه، نگفت چوب مسواک مرطوب باشد، رطوبت داشته باشه. این طایفه دوم میگه حتی اگر چوب مسواک مرطوب باشد یا حتی رطوبت خارجیه عینیه داشته باشد، بازم اشکالی ندارد، مسواک کردن جایزه. این دو طایفه. طایفه سوم، طایفه سوم روایات ناحیه از مسواک است با عود رطب، یعنی میگه اگر چوب مسواک چوب تازه است و رطوبت بهش هست از ذات خود چوب، حق نداری در ماه رمضان باش مسواک کنی. ملاحظه بفرمایید صفحه 84 حدیث هفتم همین باب، و انه یعنی جناب شیخ با سندش تا علی ابن حسن ابن فضال، عن ایوب ابن نوح، عن عبدالله ابن مغیره، عن سعد ابن ابی خلف، عن ابی بصیر، اینم صحیح هست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یستاکس لا یستاک الصائم بعود رطب، میگه روزه دار با چوبی که تازه است و هنوز رطوبت به چوب هست و رطوبتش خشک نشده، حق ندارد که مسواک کند. باز روایت بعدیش حدیث 8، و عنه عن علی ابن اسباط عن علاء القلاء، علاء القلاء همون علاء ابن رزینه، لقب رزین باباش بلاءه. خب علاء ابن رزین که ثقت عن محمد ابن مسلم، اینم سند صحیح هست، عن ابی عبدالله یستاک الصائم ای النهار شاء، میگد روزه دار هر وقت از روزه میخواهد مسواک کند مسواک کند، شاهد من اینجاست. ولا یستاک بعود رطب، لیکن با چوب مسواک تازهی که مرطوب است نباید مسواک کند. پس اینم میشد جزء طایفه سوم که میگد به عود با چوب مرطوب مسواک نکند. باز از همین طایفه هست حدیث دهم باب، جناب کلینی عن علی ابن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی، با سند صحیح است، عن ابی عبدالله علیه السلام سألته ان الصائم یستاک. میگه پرسیدم از آقا روزه دار مسواک میکند؟ قال لا بعصبه، مانعی ندارد مسواک بکند. و قال ولی اضافه فرمودن ولا یستاک به سواکن رتب، ولی با مسواکی که چوب مرطوب است مسواک نکند. توجه فرمودید؟ خب این شد دو طایفه، سه طایفه روایت. طایفه دوم فرمود که صحیحه حلبی بود. حدیث سوم سوال کرد آیا میتواند ایستاک و صائم و بالماء و بالعطر رتب یجد طعمه؟ قال لا بأس. طایفه دوم میگه به عود رتب میتواند مسواک بکند؟ طایفه سوم میگوید به عود رتب نمیتواند مسواک بکند. خب این دوتا طایفه می تواند و نمی تواند. طایفه دوم میگه می تواند یعنی مبتل نیست. طایفه سوم میگه نمی تواند یعنی مبتل هست. خب طایفه دو و طایفه سه با هم معارض هستند. ازا تعارضا، چون جمع ندارن، ازا تعارضا تساقطا، وقتی که با هم معارضه و تساقط کردن مرجع می شود اطلاقات روایات طایفه اولا. و طایفه اولا ملاحظه فرمودید روایاتش می گفت لا بأس به استیاک صائم، می تواند که روزدار مسواک بکند و مطلق بود. بنابراین می گفت مسواک مبتل نیست. پس فرمایش صاحب عروه صحیح است. بله بفرمایید. مسواک طایفه اولا میگه مسواک کردن مبتل روزه نیست، این بلا معارض است، اخذ به این طایفه میشد. پس فرمایش صاحب عروه که بر اساس قواعد و اطلاقات حکم فرموده است تمام نمیشد، مسواک کردن اشکالی ندارد. این عرض ما. لا یقال، شما نین بگون طایفه دوم و سوم که تو گفتی معارض است، اینا معارض نیست، جمع عرفی دارند. وقتی جمع عرفی دارند نوبت به تعارض و تساقط نمیرسد. جمع عرفیش چیست؟ میگویند صحیحه حلبی طایفه دوم حدیث سوم در باب نص در جواز است. طایفه سوم که برادون خوندم روایاتشا ظاهر در عدم جواز است. بله بفرمایید که نص در جواز و ظاهر در عدم جواز اینا با هم قابل جمع است. چگونه؟ میگم لسان طایفه دوم این بود فرمود لا بأسه به. خب لا بأسه به مس است در جواز مسواک کردن به عود رطب. طایفه سوم لسانش نهی است. لسان نهی ظاهر در عدم جواز است. خب جمع عرفی وجود دارد. شما اینجا می توانید ظاهر را حمل کنید بر ازهر، یعنی طایفه سوم را حمل کنید بر طایفه دوم. نتیجه این که از طایفه دوم که نص در جواز است اخذ کنید و طایفه سوم را که ظاهر در عدم جواز است ازش رفعیت کنید و حمل کنید طایفه سوم را بر کراهت و بگویید که به عود رطب مسواک کردن مکروه است. بنابراین میگه جمع عرفی وجود دارد و هرگاه که جمع عرفی وجود داشته باشد نوبت به باب تعارض و تساقط نمیرسد. بنابراین در ما نحن فی هم جمع عرفی وجود داره. میگم مسواک کردن به عود رطب جائز و به دلالت روایات طایفه ثالث میگوییم مکروه است. میگم این بیان رو شما نگید، این بیان صحیح نیست. چرا این بیان صحیح نیست؟ به خاطر این که این جمع عرفی که فرموده اند اختصاص دارد به اون جایی که مفاد هر دو طائفه حکم تکلیفی باشد. اما اگر مفاد هر دو طائفه حکم تکلیفی نیست بلکه حکم وضعی است، اون وقت حکم وضعی رو نمیتونید اینجوری با هم جمع کنید. و ما عرض میکنیم مفاد طایفه دوم ارشاد به چیست؟ ارشاد به صحت صوم است. میگوید حدیث سوم باب لا بأس به اشکالی ندارد. وقتی میگد اشکالی ندارد یعنی چی؟ یعنی صوم صحیح است. پس بنابراین ارشاد به صحت صوم است. خیلی خوب، چه حکم تکلیفی نیست، حکم وضعی صحت صوم است. طایفه ثالثه که نهی میکند باز نهی تکلیفی نیست، ارشاد به عدم صحت صیام است. میگد به چوب عود تا رطب مسواک نکن. یعنی چه مسواک نکن؟ یعنی اگر مسواک کردی روزه تو باطل است. پس ارشاد به بطلان است. خب وقتی یکی میگد روزت صحیح است، دیگری طایفه دوم میگد روزه صحیح است، دیگری که طایفه سوم باشد میگد روزه تو باطل است، اینا دو تا حکم ارشاد به وضع است. صحت و بطلان با هم قابل جمع نیست، میشد معارضه. وقتی که شد معارضه، یکی میگوید عود رطب روزه تو اگر به عود رطب مسواک بکنی روزت صحیحه، طایفه سوم میگد اگر به عود رطب مسواک بکنی روزه تو باطل است، بطلان و صحت با هم قابل جمع نیست. بنابراین تعارضا تساقطا، وقتی که تعارضا تساقطا شد نوبت میرسد به اطلاقات طایفه اول. طایفه اول کدوم بود؟ میگفت که میتوانی صائم مسواک میکند هر ساعتی از روز که بخواهد. بنابراین ما باشیم و اطلاق طایفه بفرمایید چی؟ اول این اطلاق دلالت میکند مسواک کردن جایز است در روزه، حتی اگر مسواک کردن به عود رطب باشد. با چوب تازه که رطوبت داره مسواک میکنه. بله، اگر رطوبت عینیه هست، به حیث که روزه دار چوب مسواک رو که در دهنش میگذارد احساس میکند از این چوب آبی وارد دهنش شد و اون آب بعدا داخل در حلقش میشود، بلا اشکال اینجا روزش محکومه به چیست؟ محکومه به بطلان است. توجه فرمودید؟ چون رطوبت عینیه خارجیه وارد فضای دهان، سپس وارد حلق و وارد جوف شده است، خب این مصداق اکل و شرب می شد، بنابراین روزش باطل. اما اگر رطوبت این چوب یا مسواک شما رطوبت عینیه نباشد، توجه فرمودید؟ خب به گونه ای که صائم این رطوبت عینیه را احساس نمی کند، ولی چوب مرطوب یک بله نرم، این اشکالی ندارد. بنابراین ما باشیم و داستانمون داستان این روایات باشد، مسواک کردنی که رطوبت خارجی وارد دهان شما نشود، یعنی مسواک را بفرمایید که چوب مسواک یا همین مسواک های پلاستیکی را بدون این که خیسش بکنید وارد فضای دهان کرده اید و خشک خشک یعنی بدون خمیر مسواک کرده اید، خب این اشکالی ندارد. توجه می فرمایید؟ حتی اگر مسواکتون نمی هم از دیشب برش باشد، یه مسواک خشک نیست، یه نم، ولی خیس هم نیست که ازش آب بچکه، با نم دارد، پس یه رطوبتی بهش هست از مسواک کردن دیشبتون، اونم اشکالی ندارد. توجه فرمودی؟ چرا به اطلاقات این روایات؟ بنابراین خدمت صاحب عروه علی الله مقامه الشریف، اینجا مجبوریم از صاحب عروه جدا بشیم و بگیم که این نصوصی که خدمت شما خوندیم، این نصوص میگوید جایز است مسواک کردن برای روزدار و مبتل روزش نیست، حتی اگر مسواکش مرطوب باشد. توجه فرمودید؟ نه رطوبت عینیه، و چون رطوبت عینیه اگر باشد و از حلق برد پایین، یعنی مسواک خیس کرده داره آب ازش میچکه، با اون میخواد مسواک بکنه، و بعد اون رطوبتی که داخل مسواک بود که رطوبت عینیه است تو حلقش رفت و پایین رفت، بله این مبتله. اما اگر رطوبت خود مسواک است، خیسش نکرده، نمی از دیشب است، یا مال چوب است، چوب مسواک، او اشکالی ندارد، می تواند مسواک کند ولو اون رطوبت پایین برد، مانعی ندارد، چون رطوبت عینیه نیست. دلیل ما بر این مطلب این اطلاق روایات طایفه اولی بود که خدمت شما این طایفه اول را خوندم. خب بله، جدا شدیم دیگه. صاحب عروه فرمود چه؟ فرمود که اگر مسواک لوستاک و اخرج المسواک من فمهی و کان علیه رطوبتن ثم رده الى الفم، توجه می فرمایید؟ گفت این روزش باطله، همی گم نباطل نیست، چون جایز مسواک کرده. توجه میکنی؟ ما اصلا استهلاک نگفتیم. ببینید ایشون فرمودن، ما همون فرض اول رو میگم، میگیم فرض اول اگر مسواک میکند، ببینید چوب مسواک یا همین مسواکای پلاستیکی که شما خشک وارد دهانتون بکنید، لا محاله، وقتی دارید مسواک میکنید از دهان خارج میکنید، دوباره اون ور دهنتون رو میخوان مسواک کنید. الان این رو صاحب عروه میگن این رطوبت وقتی از دهان بیرون آمد رفت اون ور دهان شما، این اشکال دارد، چون این رطوبت بیرون آمد مثل قصه نخه. میگم جناب صاحب عروه در داستان نخ ما نسی نداریم، فرمایش شما صحیحه. در داستان مسواک کردن نصوص داریم، میگه مسواک اشکالی ندارد. بنابراین اگر این مسواک را از دهان بیرون آورد، طرف دیگر دهانش گذاشت و مرطوب به آب دهانش شده بود، خب وقتی شما مسواک را تو دهان کردید، خود به خود به ریق دهان، به آب دهان خیس میشد دیگه. میگه درآوردی بردی اون طرف دهنت، این رطوبت خارجی داخل شده، برد پایین، روزت باطله، مگر اینکه مستهلک شده باشه. ما میگم بردم پایین اشکالی ندارد ولو مستهلکم نشده باشد. چرا؟ چون نس میگه مسواک کردن اشکالی نداره. متوجه شدی؟ این جاست که ما از جناب صاحب عروه جدا می شویم. فرمایش صاحب عروه صحیحه، بناءً علی القواعد و الاطلاقات و العمومات، لیکن نسبت به مسواک ادله خاصه داریم. مس خاص در باب مسواک میگه جایز، اشکالی نداره، فقه هست، تعبد است، اخذ میکنی. توجه فرمودی؟ لذا اینجا از صاحب عروه جدا شده ای. اینم فرع دوم. فرع سوم که صاحب عروه اینجا عطف میکند به دو فرع قبلی، میفرماید و کذا یبتلو به ابتلاء ما یخرجو من بقایا الطعام من بین اسنانهی. میگد همچنین روز باطل میشود به این که بلع کند آنچه را که خارج میشود از باقی مانده طعام بین دندانها. دندانها خب لا محاله، وقتی شما غذا میخورید یک مقدار غذا لای دندان شما میموند. ساعتها بعد از این که غذا رو خوردید آروم آروم اینا از لای دندونها جدا میشد. میفرماید اگر میگه داستان اون چه که از لای دندانام خارج میشد کذا، همین حکم داره. اگر از لای دندان شما خارج شد و شما اون را ابتلا کردید، قورت دادید، اونی که بین دندانتون بود از باقی مانده غذا، میگه خب روزتون باطله. اما اگر در طول روز تو فضای دهان آمد و با آب دهانتون مستهلک شد و پایین رفت، او اشکالی نداره اگر استهلاک پیش بیاد. اما مادامی که مستهلک نشده، اگر تو فضای دهان شما آمد، بقایای غذا را حق ندارید بلع کنید. اگر بلع کردید و وارد جوف شد، روزه شما باطله. این فرمایش صاحب عروه صحیح است. چرا؟ به خاطر اینکه گفتیم که روزه باطل است و هر اکل و شربی که این اکل و شرب بفرمایید چه بشود، اکل و شرب از طریق حلق وارد جوف بشود یا از غیر طریق حلق، هر چه که وارد جوف بشود قلیل باشد یا کثیر، مبتل روز است. خب الان شما این بقایای باقی مانده طعامی که بین دندونه دونه وقتی که وارد جوف دون شد، خب لا محاله مبتل صیام است. و ولو این که عنوان اکل برش صدق نکند، چون گفتیم اکل موضوعیت ندارد، این شی باید وارد جوف بشود. وقتی وارد جوف شد به هر طریقی مبتل صیام است. اینم شما باقی مانده طعام بین دندانها وارد جوف شما شده است، بنابراین وقتی وارد جوف شما بشود روزه شما باطله. مگر به جوری باشد که به آب دهان شما مستهلک بشه. خب اگر او قصه استهلاک به آب دهان پیش آمد مثل فرع قبلی که داستان نخ خیاط بود، خب اونجا بله دیگه اشکالی نداره چون مستحرک شد. پس این فرمایش صاحب عروه رو قبول داریم، مسواکش رو قبول نکردیم ولی اینو قبول میکنیم. توجه فرمودی؟ خب ربما، خب دقت بفرمایید، ربما استدلال شده است. بله صدا من نمیاد. من تصویرم، خب بله بفرمایید، تصویر رو قطع کردم، یک اکس صدا مشکلی پیش نیاد. بفرمایید استدلال شده است بر عدم بطلان در این فرض به صحیحه عبدالله ابن سنا. ملاحظه بفرمایید وسائل صفحه 88 حدیث 9 باب 29 از ابواب ما یمسک و انه سائن. شیخ طوسی به اسناد خودش نقل میکند تا محمد ابن احمد ابن یحیی ان محمد ابن عیسی ان ابن محبوب ان عبدالله ابن سنان. قال سئل ابو عبد الله، روایت سند صحیح، سئل ابو عبد الله علیه السلام عن الرجل الصائم یقلص فيخرج منه الشيء من الطعام أيفطره ذلك؟ قال لا. قلت فإن ازدرته بعد أن صار على لسانه قال لا يفطره ذلك. به این روایت تمسک کردند، به این که اون چیزی که داخل در حلق بشود به حیث که در دهان باشد، خب فَإِنْ اِذْ دَرْدَهُ، یعنی اگر بلعش کنه، اِذْ دَرَاد بلع کردن، اگر بلعش بکند نسیانن، خب اگر بلعش بکند بعد اینکه رو زبانش قرار گرفت، میگه این روایت میگه لا یفطره ذلک، اشکالی نداره. پس بقایای طعام که بین دندان است بیاد داخل فضای دهان و بعد داخل در حلق بشه و به جوف برسه، این روایت میگه مفطر نیست. پس این میشه خلاف فرمایش صاحب عروه که ما پذیرفتیم. میگه آقا این استدلال صحیح نیست. چرا این استدلال صحیح نیست؟ به خاطر اینکه مورد صحیحه بقایایی که بقایای غذا که بین دندان هاست نیست. مورد صحیحه میگه از صائمو یقلس، قلسه. قلس میدونید چیست؟ قلس اونی که شما میگون غذاشا چی برگردون. خب ربما این دریچه نری، این غذایی که شما میخورید وقتی میرد در لوله فاصله بین دهان، حلق و معده، معده شما یه دریچه‌ای دارد بهش میگن دریچه میترال اگه اشتباه نکنم، خب که غذا که شما میخورید غذا وارد معده دون میکند، اما نمیگذاره غذا برگرده بیاد بالا تو دهان شما. رب ما این دریچه درست کار نمیکند، در نتیجه غذا از داخل معده برمیگردد و میاد تو فضای دهان. اینی که میگن نمیدونم تخمه میگن بهش، برگردوندن غذا، غذا از داخل معده میاد تو حلق. خیلی خوب، حالا این دو صورت داره. وقتی که غذا کسی از داخل جوفش برمیگردوند بالا، یه وقت این غذا به فضای دهان نمیرسد، خب و همونجا قبل از این که از حلق رد بشد بیاد تو فضای دهان، از تو خود لوله حد فاصله بین حلق و معده میاد تو این لوله و دوباره برمیگردد پایین. روایتی که ما داریم این را دارد میگه، میگوید که این روزدار غذاش رو بر میگردوند، شیئی از طعامش را از جوفش میاد، از معده میاد تو این لوله حد فاصل. آیا این بیاد تو این لوله حد فاصل تا قبل حلقش، یعنی وارد حلق نمیشد، خب یعنی وارد فضای دهان نمیشد. میفرماید اگر وارد فضای دهانش نشه اشکالی ندارد، روزش صحیح. سوال بعدی میگه آقا وارد فضای دهان شد و اینم ازدراد کرد، یعنی دوباره وقتی وارد دهان شد بلعید، قورت داد، خورد این غذا را. اینجا چه صورت داره؟ روایت این رو هم میگه مفطر نیست. تا اینجا درست شد؟ اینی که روایت میگه اونی که داخل فضای دهان شده است برگردد برد پایین مفطر نیست. خب حالا ما کاری نداریم این بله وارد فضای دهانم بشد میتونین شما دوباره قورتش بدید یا نه، چون مشهور میگن نمیشد قورت بدید، اگر وارد فضای دهان شد باید بریزید بیرون. ولی علا فرضی که متن روایت میگد لا یفطره ذلک، این موجب افطار نیست، حتی اگر وارد فضای دهانم شده باشد موجب افطار نیست. به فرض ما به ظاهر این روایت هم اخذ بکنی، ظاهر این روایت با بحث ما با هم تفاوت دارد. تفاوتش چیست؟ تفاوتش این است که روایت میگه غذایی که در جوف است برگرده و دوباره شما اون رو برش گردانید به جوف، این رو میگه مبتل نیست. بحث ما این روایت نیست، موضوع ما این نیست، موضوع ما باقی مانده غذای لای دندان هاست. باقی مانده غذا لای دندان بحث ما اینه. باقی مانده غذا لای دندان که داخل جوف نشده که برگردد، که تو فضای دهان است. بنابراین از تو فضای دهان اگر شما بلعش کردید مبطل روزه شماست. توجه فرمودید؟ این روایت باقی مانده غذا را نمیگه، غذای خورده شده را میگوید. میگه غذای خورده شده خب که رفت داخل جوف اگر برگردد و شما اون رو دو مرتبه بخورید اشکالی نداره، یعنی اونی که داخل جوف رفته برگرده، باقی مانده غذای شما لای دندونتون که داخل جوفتون هنوز نشده که. بنابراین از این صحیحه نمیشد استفاده کرد بحث ما رو. بنابراین فرمایش صاحب عروه اینجا تمام است. نسبت به اونچه هم که داخل جوف رفته مشهور میگن اگر هنوز به فضای دهان نرسیده است بله پایین برد اشکالی نداره، مجدداً برگردد به جوف. اما اگر به فضای دهان رسید باز مشهور میگن بریزد بیرون. مگر این که چه؟ مگر این که بفرمایید نسیانن حواسش نبود قورت داد، اینم میگن اشکالی نداره. اما اگر عالمن آمدن قورت بدن مشهور میگن روزش باطله. ولی خود روایت میگه باطل نیست. لا یفطره ذلک فان ازدرده، یعنی اگر بلعش بکنه بعد از این که بر زبانش میاد، یعنی میاد تو فضای دهان، اگر بلعش کرد روایت میگه موجب افطار نیست. لیکن مشهور می فرمایند اگر تو فضای دهان آمد بریزد بیرون. اما اگر حواسش نبود و بل کرد سهوًا اشکالی نداره. پس این روایت با بحث ما تفاوت ماهوی دارد و ما نمی توانیم که این روایت را توجه می کنید. این روایت سر جای خودش خلاف قاعده هست. وقتی سر جای خودش روایت خلاف قاعده است خودش رو قبول میکنیم چون نص داریم. اما نمیتونیم تعدی بکنیم به غذا، به باقی مانده طعامی که بین دندان ها باقی مانده است. بنابراین این روایت شامل حال بحث ما نمیشد، لذا فرمایش صاحب عروه را در این فرع سوم فرمایششون قبول میکنیم. پس این ستا فرع صاحب عروه را، یک و سه را قبول کردیم، یعنی داستان نخ مرتوب را، فرمایش عروه را قبول کردیم، باقی مانده غذاها بین دندان هم، این هم فرمایش صاحب عروه صحیح است. لکن در داستان مسواک از صاحب عروه جدا شدیم به برکت نصوص خاصه ای که داریم. این مقدمات فصلی که صاحب عروه اول و دوم رو برامون چید. رسیدم تا سر مسئله یک. مسئله یک را انشالله فردا بحث میکنم. اگر آقایون سوالی دارند بفرمایند، اگر سوالی نیست تمام کنیم. بله بفرمایید. خیر، اقامه را البته بهتر است که شما ثابت باشید تو جنمازتون، یعنی وقتی وایسادید برای نماز، اما اذان در حال حرکت اشکالی ندارد، اقامه بهتر است که ثابت باشید. اونم اگر حرکت کردید باز اونم حتی میشد گفت ما نیدد، ولی اقامه رو باید ثابت باشید بهتر. خب خلاف میشد آقای مهندس، احتمال قوی آقای سیستانی و جمعی میرند روز جمعه و یه عده رهبری و جماعتی هم روز پنجشنبه، چون بر اساس پیشبینی های نجومی با اینکه متجاوز از 20 ساعت از رؤیت هلال گذشته، از تولد هلال در شوم چهارشنبه شب پنجشنبه بیش از 20 ساعت از رؤیت هلال گذشته، لیکن رؤیت هلال بسیار سخته چون زاویه‌اش تا افق خیلی کمه، 7 درجه است، بنابراین رؤیت به غایت مشکله. با چشم عادی، با چشم مسلح ممکنه، بنابراین آینه‌ای که مبناشون چشم مسلحه مانعی ندارد، منتها با چشم عادی هم در بلاد دیگه غیر ایران، طرف آفریقا میگن با چشم عادی رؤیت میشد، بنابراین باز رو مبنای آقایونی که میگن در شب اگر مشترک باشند کفایت میکند پنجشنبه میشد عید. اونایی که چشم مسلح رو کافی نمیدونن، رؤیت هم میگن تو منطقه خودشون باید بشه، مثل آقای سیستانی و اینا، خیلی مشکل است که شوم چهارشنبه این اتفاق بیفته. بنابراین به احتمال قوی اینا میرن روز جمعه، بنابراین ایده ها محلو دیگه. پس ماه طرف مشرق که نی، ماه هم آره دیگه، همون جایی که ببین، دقیقا همون جایی که آفتاب غروب میکند، همون نقطه حوالیش شما دنبال ماه باید بگردی. اون وقت ارتفاع از افق 7 درجه است. یعنی ماه چیه؟ یعنی خیلی پایینه. متوجه شدی؟ ماه خیلی پایینه. وقتی ماه خیلی پایینه، مکسش هم که کوتاهه، یعنی همون تو غروب 10 دقیقه فرض بفرمایید، ماکسیموم 20 دقیقه ماه رو شما دارید. بین این 10 دقیقه تا 20 دقیقه چون ارتفاع پایینه 7 درجه است. خب از سطح افق خیلی ارتفاعش کمه، خیلی با تلسکوپ میشد دید. خب به غیر تلسکوپ توش بفرمایید که ایران و عراق و اینا به غیر تلسکوپ نمیشد دید، اما تو آفریقا چون از تولدش بیشتر میگذره و اینا به اونجا که میرسد ارتفاع ماه بیشتر میشه. در نتیجه تو آفریقا میتوانند که چون میاد ماه بالا، متوجه شدی؟ وقتی که ماه آمد بالا تو آفریقا قشنگ با چشم عادی میتونن ببینن. لذا اونایی که این مبنا رو قبول دارن که ما قبول داریم، میگم اگر هر نقطه ای دیده بشود که در شب مشترک باشن ایده. خب بنابراین آفریقا هم ببینن برای ما میشه اید. اونایی هم که چشم مسلح را کافی میدونن، باز عده‌ای از آقایون چشم مسلح ها کافی میدونن، برای اونام میشد اید. خب پس بنابراین رو این دوتا مبنا پنجشنبه ایده، ولی رو اونایی که این دوتا مبنا را قبول ندارن مثل آقای سیستانی، نه چشم مسلح و نه اشتراک در شب، وقت رو مبنای اون جماعت چون بعید است که به چشم سر دیده بشد بر اساس محاسبات، اونا میرن جمعه شبی پنجشنبه، چون دیگه ما از تولدش تقریبا 48 ساعت میگذره دیگه، هم بلنده هم ماه قوی تره، ازا شب جمعه خیلی واضح دیده میشن دیگه، هر کوری شب جمعه میتونه ببیندش. در نتیجه عید این جماعت میرد برای جمعه. یعنی هرچی ولو اول شب ما آخر شب اونا باشد، یعنی عکس، آخر شب ما اول شب اونا باشد. همین که ساعتی از شب رو مشترک باشیم کفایت. با آفریقا 2-3 ساعت بعد ما شب میشد تو آفریقا، تجه میکنی؟ در نتیجه ما با اونا چند ساعت شب مشترک داریم و طبق محاسبات میگن تو آفریقا ماه بلند میشد، یعنی زاویش از بله بفرمایید افق میاد بالا. تو ایران 7 درجه است، 7 درجه خیلی پایینه. خب همزمان با غروب، یعنی شما 20 دقیقه قبل غروب باید دنبال ماه بگردید، نیم ساعت قبل غروب، غروب نه اذان، آره غروب، ولی قاعدتا ماه اگر بخواد رؤیت بشه حوالی غروبه، یعنی تقریبا همزمان با غروب میتونی ببینی. توجه کردی؟ ولی شما یه نیم ساعت زودتر مهیا باشید برای رؤیت بهتره، ولی حوالی غروب باید بتونید ببینید. البته عرض کردم این ماه این دفعه بله یه ماه کوچولو موچولوه، بعد 7 درجه، یعنی حتی همینم حتی اگه مثلا به جا 7 درجه 20 درجه بود 30 درجه بود آره دیدنش خیلی راحت تر بود. اما نه حالا به افق نزدیکه، خیلی دیدنش سخته، ولی با تلسکوپ رؤیت میشه. خب انشالله نه هم افق بودن یعنی همین شهرهای اطراف، هم افق بودن یعنی اصفهان و تهران و نجف آباد، و افق یعنی این شهر شیراز و شهرهای نزدیک ما، اینا اگر ببینن. اون اشتراک شب اونایی هستن که میگن ما آفاق نداریم، یه افقه، لکن این افق باید با هم در شب مشترک باشند. فتوای آیت الله خویی و منطبه است. چی؟ و دیگه اون کشوری که شما، کشوری شما میشه آفاق، همون کشوری میشه شهرهای هم افق شما، نزدیک به شما. اونایی که افقشون با شما یکیه، طلوع و غروبشون با شما یکیه، یا یه چند دقیقه پس و پیشه، اونا اگر ببینن برای شما هم حجت هست. یعنی اصفهان و قم، یعنی بله مثلا اگر اصفهان ببینید برای قم هم حجت هست، قم ببینید برای تهران هم حجت هست. اینا میشه آقایونی که قائل به آفاق هست، یعنی هر منطقهی برای خودش افق خاص دارد. و اونایی که میگن نه آفاق نیست، یه افقه، اونا میگن اگر در شب دیده و اشتراک در شب داشته باشیم کفایت. بعضی از اینم جلوتر میرن میگن اشتراک در شب هم نمیخواد، هر جای دنیا دیده شد کفایت است، ولو با شما اشتراک در شب نداشته باشه. اینم یه مبناست. بله میرین مسافرت، بله خب مبنای شما رو خیلی از متدینین دارن، میرن مسافرت، بله، ولی ظاهرن عید فطر رو مبنای ما که اتحاد آفاق هستیم به شرط اشتراک در شب ثابت میشه. چون عرض کردم طرف آفریقا و اینا میگن با چشم سرم میبینند، بنابراین اگر این دیده بشد اونجا کفایت و عید میشد پنجشنبه. یه شب دیگه ما رمضان داریم آقایان، این یک شب دیگه که از ما رمضان مونده است، از آقایون ملتمس دعا هستیم. ادام الله عزکم. بله آقا، بله، اتحاد افق یعنی ما آفاق قبول نداریم، یه افق بله. به شرط اشتراک در این، همون فرمایش آیت الله خویی است. بعد از همه آیون ملتمس دعا هستیم. خدا نگهدار، خدا حافظ.